دوستان عزیز، صدای ما رو از پخش رادیو جوان میشنوید. ساعت 14:30 است. خدمتتون عرض کنم که همکارانمون در نمایشگاه بین المللی مثل روزهای گذشته قراره که ویژه برنامه ساترا رو تقدیم حضورتون کنند. به اتفاق شما میشنویم این ویژه برنامه رو.
رصد ویژه برنامه نمایشگاه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ایران. برنامه ای از گروه دانش شبکه رادیویی جوان. به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز رادیو جوان سلام و درود بر شما. از نمایشگاه رستا با برنامه رصد در کنار شما هستیم. این نخستین نمایشگاه رسانه های صوت و تصویر فراگیر ایران هست که از 11 تا 14 اسفند ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برقراره، در سالن های 7 و 27، و بازدید هم برای عموم آزاد از ساعت 9 صبح الی 18 میتونید تشریف بیارید و از غرفه های مختلف این نمایشگاه دیدن بکنید. اینجا تست خبرنگاری و گویندگی هم گرفته میشه در غرفه های مختلف و خلاصه میتونید با رسانه های صوتی و تصویری مختلف اینجا آشنا بشید. در این برنامه افتخار داریم که با عزیزان از پلتفرم ها و رسانه های مختلف میتونیم صحبت بکنیم، کسانی که در نمایشگاه امسال شرکت کردن. البته که امسال نخستین نمایشگاه رستا هست، قطعا در سالهای آینده اگر که باز همین نمایشگاه برگزار بشه شاهد حضور پررنگتر رسانه ها خواهیم بود. امروز جناب آقای سید رامین موسوی در کنار ما هستند از پلتفرم پخش فیلم و سریال های شبکه خانگی با نام آپرا، اگر که اشتباه نکنم. بله، آپرا در خدمتشون هستیم. خب جناب آقای سید رامین موسوی سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
ممنون از شما. من سید رامین موسوی هستم، عرضم به حضورتون که رئیس هیئت مدیره شرکت آپرا که بیشتر از 7 سال مشغول به فعالیت در حوزه پخش سریال ها و فیلم های شبکه خانگی هستیم. سال 99 مجوز ساترا گرفتیم. حالا مردم عزیز میتونن با مراجعه به سایت opera.tv به محتوای فیلم و سریال روز ایرانی، آرشیو ایرانی و همینطور فیلم و سریال های خارجی که بیشترش رو دوبله و زیرنویس رو خودمون انجام دادیم دسترسی داشته باشن. همینطور ما اپلیکیشن های اندروید، iOS و اندروید تیوی داریم و همینطور وب تیوی که در بسترهای مختلف هر طور که مردم راحت هستن میتونن دسترسی داشته باشن. حالا با مراجعه به نمایشگاه ما اینجا اشتراک رایگان هم در اختیار مردم قرار میدیم.
چه عالی. چند وقته اشتراک
یک ماهه؟ بله درسته، دیگه در خدمتون هستم
که میان با طی اون یک ماه به صورت رایگان با خدمات شما آشنا میشن و اگر که خواستن اشتراک خریداری میکنن از شما. درسته، بسیار عالی.
همینطور حالا نقاط قوتی که میتونم بگم، مثلا بله دانلود، مثلا پلتفرم های دیگه شاید بعد استریم فیلم ها رو در اختیار قرار بدن، ما قراردادهایی که داریم دانلود محتوا هم در اختیارشون قرار میدیم.
بسیار
در خدمت.
خواهش میکنم آقای موسوی، با توجه به این که در این حوزه پخش فیلم و سریال ها در شبکه خانگی ما داریم پلتفرم ها و بسترهایی که خب خیلی هم قول شدن به قولی در این عرصه و تونستن که مخاطب جذب کنن، این که شما اومدید و وارد این عرصه شدید به هر حال خودش یک مقدمه نیاز داره و یک جرقه. چی شد که وارد این کار شدی؟
خب قبل از اینکه وارد این کار بشم کلا حوزه محتوا برام جذاب بود و بهش فکر کرده بودیم. حالا من کلا مجموعه خودمون اینکه بتونیم محتواها رو در بستری فراتر از اون چیزی که حالا حتی الان وجود داره به فروش برسونیم، یه سری بازاریاب داشته باشیم که محتوا رو به فروش برسونه، حالا بهش میگن بیزنس بی تو بی، که در گذشته مثلا بازاریاب هایی بوده، سایت هایی بودن که فیلم ها رو قاچاق پخش میکردن. ما موفق شدیم خب حالا با ایده پردازی کارهایی که میکنیم برای اولین بار فیلم عبد یک روز رو به صورت درصدی به این به این سایت ها بدیم که یه درصدی خودشون داشته باشن و یه درصدی صاحب محتوا و درصدی هم ما خب به نسبت خودمون داشته باشیم. این اتفاق باعث شد قاچاق محتوا از بین بره تا حدی و فروش خودمون رو داشته باشیم. حالا به صورتی تا امروز هم این کار رو ادامه دادیم، فیلم های انحصاری برای خودمون تا حدی که خودمون بتونیم داشته باشیم خرید کردیم و سالانه واقعا یه پله پیشرفتی رو طی کردیم. مسلما خب سرمایه بزرگی چون به صورت شخصی این کار انجام شده نداشتیم که یه پل جامپ بزرگ انجام بدیم، ولی استقبال میکنیم از سرمایه‌گذارانی حالا به واسطه ای که ارتباطاتی که با بدنه سینما داریم، با تهیه کننده و کارگردان و مطرحی در ارتباطیم، بتونیم یه راه های درآمدی برای اونها تولید محتوایی واسه مردم با کیفیت تر و بهتر از گذشته داشته باشیم تا بتونیم توی این سند رقابتمون رو بزرگتر بکنیم.
بسیار عالی. از وقتی که وارد این عرصه شدین حمایت هم شدین، مخصوصا حمایت دولتی مد نظر بود؟
حمایت دولتی خیر، البته که راه حل هایی برای وام گرفتن رو، حالا شرایطی که چه مقدار مثلا خب مثلا بحث بانک ها راضی هستن به ما وام بدن ایجاد کردیم، انشالله بتونیم مثلا در سال جدید حالا با تجربه‌ای که در این چند سال داریم وام هایی رو بگیریم که بتونیم انشالله محتواهای بهتری رو تولید کنیم و در اختیار مردم قرار بدیم.
بسیار عالی انشالله، و امیدوارم که مشکلاتی که سر راه کسب و کار شما در این حوزه وجود داره هم مرتفع بشه.
سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا به منظور حمایت و معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر و هم‌افزایی هرچه بیشتر در این زیست بوم، نمایشگاه رستا را با حضور سکوهای دارای مجوز از ساترا و معاونت‌های تولیدی صدا و سیما و فعالان این عرصه برگزار می‌کند. رسانه‌ها، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات فناورانه، مؤسسات مالی علاقمند به سرمایه گذاری در این حوزه و مراکز شتاب دهنده در این رویداد به هم‌اندیشی و عرضه محصولات و خدمات خود به بازدید کنندگان می‌پردازند. برای استفاده از برنامه‌های جانبی، کارگاه‌های مهارت‌آموزی و نشست‌های تخصصی و علمی و بخش‌های جذاب نمایشگاه از عموم علاقه‌مندان دعوت می‌شود. 11 تا 14 اسفند ماه، محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران.
سپاسگزارم از اینکه همچنان همراه رصد هستید از شبکه رادیویی جوان. ما در نمایشگاه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ایران رستا هستیم و تا 14 اسفند ماه شما هم فرصت دارید تشریف بیارید و از ساعت 9 صبح تا ساعت 18 از این نمایشگاه بازدید بکنید. اما در خدمت مهمان عزیز دیگری هستیم، آقای دکتر میثم قمیشیان از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای که ایشون مدیر اداره فرهنگی این بنیاد هستند. سلام و درود به شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی مخاطبان عزیز این برنامه.
خیلی متشکرم از شما. من همیشه یارانه و رایانه رو قاطی میکنم و سخیم میکنم آقای دکتر، با توجه به اینکه مبحث بازی‌های رایانه‌ای مبحث بسیار بسیار مهمیه توی هر کشوری، با توجه به تغییرات فرهنگی و رسانه‌ای که به هر حال خواه نخواه همه ما در معرضش هستیم، بازی‌های رایانه‌ای بخش قابل توجهی از اوقات فراغت کودکان و نوجوانان جوامع مختلف رو داره در بر میگیره. مهمه که ما چه سیاست‌هایی رو در این موضوع داریم اتخاذ میکنیم و چه کارهایی داریم میکنیم. حالا بعدش به تولیدات هم میرسیم. فعلا در مورد تمهیدات و سیاست ها صحبت بکنیم.
خیلی متشکرم. بله، بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای به عنوان تنها نهاد حاکمیتی عهده‌دار بازی های رایانه‌ای به امور پژوهشی و حمایتی بازی تمرکز داره.
بله.
هم ما از بازی سازان حمایت میکنیم و هم از مصرف کنندگان خود بازی، یعنی ما هم یوزر رو در نظر میگیریم و اتفاقاتی که ممکنه در بازی های رایانه ای به لحاظ فرهنگی، به لحاظ روانشناختی برای افراد اتفاق بیفته. ما کمک میکنیم تا خانواده ها بهترین بازی ها رو انتخاب بکنن برای فرزندانشون و اگر فرزندانشون در اثر بازی های رایانه ای دچار مشکلاتی شده اند، مثلا کمخوابی، بیخوابی، ترس از تاریکی و یا اعتیاد به بازی به گونه ای که به درس و مشق بچه ها آسیب رسیده،
بله،
ما در مرکز مشاوره تلفنی که داریم و به رایگان خدمات میرسونیم به هموطنان عزیز، کمک میکنیم تا این مشکلات از بین بره و مردم از بازی های رایانه ای اون استفاده مفید و مؤثری رو که میتونن داشته باشن داشته باشن.
بسیار عالی. از حمایت ها صحبت کردید، با توجه به اینکه بازی سازان هم میتونن قشر بسیار تاثیرگذاری در این عرصه باشن، ما اگر تولیدات داخلی خوب داشته باشیم و بتونیم بی‌نیاز بشیم از در حقیقت اون ورودی شاید گاهی ناجوری که داره به لحاظ فرهنگی تزریق میشه به بچه‌های این نسل، یه جورایی خیلی اتفاقات خوبی در حوزه فرهنگی خواهد افتاد. چه حمایت ها و چه تسهیلاتی برای بازی سازان داخلی دارید و چطور میتونن حمایت ها رو داشته باشن؟
در معاونت حمایت بنیاد ملی بازی های رایانه ای، بازی سازان شناسایی میشن، شرکت های دانش بنیان و با اینها قراردادهایی عقد میشه و بازی سازان میتوانند از حمایت های حاکمیتی و حمایت های دولتی و حتی بعضی وقتا معرفی بخش های خصوصی به همدیگه استفاده بکنند و اون بحث در واقع پیشرفت بازی سازی در کشور اتفاق بیفته.
یعنی مثلا تسهیلات بهشون میدین، شرکت بهشون میدین، نیرو بهشون میدین، چگونه حمایت؟
بله، بسته به توان بازی ساز حمایت های مختلف و متنوعی، یک بسته حمایتی متنوعی وجود داره که بنیاد از اونها حمایت میکنه، حسب اقتضا متفاوت خواهد.
بسیار عالی. با توجه به اینکه به هر حال بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای وظایفی رو بر عهده داره برای اینکه بتونه فضای بازی‌های رایانه‌ای رو در کشور تنظیم بکنه و یه جورایی مدیریت بکنه، برای اینکه هر بازی وارد سبد خرید خانوار نشه، می‌خوایم که راجع به مسائل فرهنگی پیرامون این حوزه صحبت بکنیم. اگر که توصیه به خانوار دارید، خانوار ایرانی که باید این نکات رو مد نظر قرار بده، خرید بازی‌ها چه داخلی چه خارجی چه نکاتی رو باید رعایت بکنن و البته یوزرها یا بازیکن‌هایی که بیشتر نوجوان و جوان هستن؟
بله، ما امروز نزدیک به 34 میلیون نفر بازی باز یا بازیکن بازی‌های رایانه‌ای در کشور داریم. خب مستحضر هستید 34 میلیون نفر یعنی تقریبا نصف جمعیت ایران.
بله.
درگیر امر بازی هستند و همچنان که می‌دانید بازی مثل فیلم‌های سینمایی، مثل سریال‌ها، اینها حاوی پیام‌های فرهنگی هستند، ژانرهای مختلفی دارند. یعنی بعضی وقت‌ها ما یک بازی می‌کنیم که ظاهرش بازی خیلی بدی نیست، شاید بازی رانندگی باشه.
بله.
اما در همون بازی که رانندگی هست، شما تصاویر غیر اخلاقی زیادی رو مشاهده می‌کنید و یا حتی ممکنه ترویج کارهای نادرست صورت بگیره. مثلا در یکی از بازی‌ها دزدی کردن به عنوان یک فضیلت اخلاقی
امتیاز می‌گیره بابتش.
بله، شما هرچه که دزدی بکنی، هرچه که در اون شهر با ماشین انسان‌های مختلفی رو زیر بگیری، همه اینها برای تو امتیاز خواهد بود. و شما در نظر بگیرید نوجوان ما یا کودک ما که داره دنیا رو با این بازی‌ها می‌شناسه، خب ارزش‌هاش متفاوت خواهد شد. این اتفاق افتاده که از دانش آموزی پرسیدن دوست داری در آینده چه کاره بشی و این بازیکن تحت تأثیر بازی رایانه ای گفته که من میخوام دزد بشم. خیلی با افتخار، اصلا احساس نمیکنه دزدی کار بدی است. این در اثر چی اتفاق افتاده؟ در اثر اینکه دنیا رو به وسیله این بازی شناخته و شاید در جهان واقعی هم اگر ماشین دستش بدی احساس امتیاز بکنه که یک نفر رو زیر بگیره. چون جهان ها به هم نزدیک شده، جهان ذهن نزدیک شده به جهان عین. و این ممکنه این اشتباه رو یک نوجوان بکنه. شاید ما بزرگترها وقتی که این مطلب رو میشنویم یکم برامون دور باشه و عجیب باشه و بگیم نه با این سادگی دچار این مسئله نمیشیم. خب ما قبل از اینکه آلوده و آمیخته به بازی های رایانه ای بشویم، دنیا رو شناخته ایم. حالا میگیم بازی رایانه ای یک چیزی است کنار دنیای واقعی، ولی بچه‌ی ما از اول اصلا دنیا رو با بازی ها شناخته. حالا دنیای واقعی ما چیزیست در کنار بازی های رایانه ای اون. اما این رو که عرض کردم معناش نیست که ما مخالف بازی های رایانه‌ای باشیم یا بازی های رایانه‌ای رو به طور کلی نفی بکنیم. خیر، بازی های رایانه‌ای امروز در جهان وجود داره که کمک میکنه به بچه ها که مباحث درسیشون و مفاهیم درسی رو تمرین کنن و یاد بگیرن، جمع و ضرب و تقسیم ریاضی رو کار بکنن، فرمول های شیمی رو به وسیله بازی بتونن یاد بگیرن. این که ما چه استفاده ای از بازی رایانه‌ای بکنیم، چگونه مهارت هامون رو افزایش بدیم یا خدای نکرده از اون طرف آسیب ببینیم، دچار ترس و دچار خشونت بشویم، این بستگی داره به اینکه ما در واقع چه رژیم مصرفی رو خواهیم داشت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما به نمایندگی از پدران و مادران این سرزمین که براشون بسیار مهمه که در حقیقت خوراک فکری و فرهنگی فرزندانشون چه باشه. خوشحالیم از این که یک بنیادی وجود داره که بر این خوراک فرهنگی نظارت داره و در حقیقت حواسش هست به این که چی به عنوان بازی رایانه‌ای به عنوان محصول فرهنگی داره به این بچه ها ارائه میشه. اما آقای دکتر، اگر که کسی به مشاوره تلفنی نیاز داشت و میخواست که از در حقیقت مشاوره کارشناسان شما بهره مند بشه، بعد چیکار بکنه؟
بله، شماره تلفن 58129 در تهران، یعنی 021 رو هموطنان میگیرند و 58129 مرکز مشاوره تلفنی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای هست که به صورت رایگان به هموطنان خدمات میدهد. عزیزان می توانند جهت اطلاعات بیشتر به سایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای هم مراجعه بکنند و ما اونجا به وسیله روانشناسان مسلطی که در بنیاد داریم کمک می‌کنیم که خانواده‌ها بهتر بتوانند از بستر و از رسانه بازی رایانه‌ای برای رشد و تعالی فرزندان خودشون استفاده بکنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر میثم قمیشیان، مدیر اداره فرهنگی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای. سپاسگزارم و با شما خداحافظی می‌کنم. بزرگوارید، خداحافظتون. در سالن‌های 7 و 27 نمایشگاه بین‌المللی تهران این روزها چه خبره؟ اولین نمایشگاه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ایران، رسا. شما تا 14 اسفند ماه فرصت دارید که از ساعت 9 صبح تا ساعت 18 از غرفه‌های مختلف این نمایشگاه دیدن کنید. متشکرم از اینکه شنونده رصد هستید، ویژه برنامه متعلق به گروه دانش رادیو جوان که به این نمایشگاه داریم تخصصی میپردازیم، ببینیم که چه اتفاقاتی داره میفته و شرکت کنندگان در این نمایشگاه چه کسانی هستن. و اما عزیز اینجا در کنار ماست، مهمان محترمی که کارشناس داده و هوش تجاری هستن، جناب آقای وحید یوسفی بزرگوار. سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقتتون شما بخیر، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید آقای یوسفی. با توجه به اینکه این نمایشگاه برای اولین باره که در کشورمون داره برگزار میشه و خب رسانه‌های مختلف دیداری و شنیداری فرصت این رو داشتن که در قالب غرفه‌های مختلف خدمات خودشون رو، تولیدات خودشون رو بیارن و در معرض دید همه قرار بدن، به نظر شما برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی چه کمکی میتونه به در حقیقت ساختار دیداری و شنیداری رسانه‌های کشور داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا خیلی تشکر می‌کنم از این فرصتی در اختیار بنده قرار دادید
موضوع
رو مطرح کنم. واقعیتش اینه که این بسته میشه، فرصتی میشه برای شرکت کنندگان که دنیای آینده دنیای داده هستش. یعنی اصلا یک اصطلاح معروفی هستش، میگن داده نفت جدید هستش و باید این بستر فراهم بشه تا شرکت کنندگان بیان و توی داده سرمایه‌گذاری کنن و ما بتونیم از روی این داده‌ها خط مسیر آینده خودمون مشخص کنیم، ببینیم سمت سوی بازی های رایانه‌ای چی، سمت روی ویودی های تماشاچی ویودی چه محتوایی هستش و سمت سوی ژانرهای تلویزیونی در چه سمتی پخش میشه. اینا میتونن جهت‌دهی کنن برای اون اهداف کلانی که مد نظر شرکت ها هستش.
بسیار عالی. شما به عنوان کارشناس داده و هوش تجاری، حالا با توجه به اینکه این نمایشگاه امسال اولین دورشه و خب همیشه اولین ها درسته که یک اتفاقن، یک جرقه هستن، اما خب کاستی و کمبود هم زیاد هست و نمیتونیم این رو حالا نادیده بگیریم، اما میخوام در حقیقت برداشت شما رو از نمایشگاه امسال بدونم، ببینم که از نظر شما آیا این اتفاقاتی که گفتیم داره توی این نمایشگاه میفته و یا هنوز جای کار داریم، اگر که نقطه ضعف و قوتی وجود داره بشنویم.
خب ببینید، اگه این کار شروع نشه بازار از دست میره.
بندیم.
فضای داده فضایی هستش که باید زودتر از اینا شروع میشد و استقبال میکنیم چه این فضای شکل گرفته و این فرصت بده غنیمت بشمریم، ولی اینکه بخوایم الان ارزیابی دقیقی ارائه بدیم باید ببینیم تماشا بازدیدکننده‌های ما در چه حدی اندازه‌ای هستن و چقدر استقبال میشه و خب طبیعتاً بار اول دومش اون استقبالی که انتظار میره نباشه، ولی اگه این به صورت مستمر اجرا بشه شرایطش فراهم میشه، بازدیدکننده‌ها بیشتر میشن و اون وقت اثرگذاری محتوا خود به خود اعمال میشه تو جامعه.
خیلی عالی. حالا میخوام خطاب به در حقیقت پلتفرم ها و رسانه های صوتی و تصویری کشورمون اینو بفرمایید که از فرصت های مثل این نمایشگاه اصلا لازمه که استقبال بکنن، استفاده بکنن یا خیر، چون شما به هر حال کارشناس هوش تجاری هستید و شاید استفاده از چنین فرصت هایی هم یک هوش تجاری رو به طلبه که هر کسی با حالا اون کسب و کاری که داره نتونه از این فرصت استفاده بکنه و اونایی که استفاده میکنن جزء کسانی باشن که در تجارت و بیزنس خودشون خوش میدرخشن.
دقیقاً همین نکته که اشاره کردید، یعنی اگر هوش تجاری استفاده بشه، کلان داده هایی که الان موجود هستش چه در فضای مجازی، چه در فضای یو جی سی، چه در پلتفرم هایی که برای سازمان هستن و دارن محتوا پخش میکنن، همه اینا داده هایی هستن که میتونن تو تصمیم گیری اثرگذار باشه. و هرچی این اپراتورها بیان تو زمین هوش تجاری کار کنن، وقت بذارن و به تحلیلگر دادهشون اهمیت قرار بدن و علم داده روش پیاده سازی بشه، الگوریتم های داده ها کشیده بشه بیاد بیرون، اون وقت آینده دستشونه. یعنی نرخ رشد کاربرا در فضای مجازی مشخصه، چقدر کاربر داره، چقدر سیم کارت داریم، نرخ رشدشون معلوم هستش و اگه این فضا استفاده نشه فضای رقابت از دست دادیم. اون کسی که توی این بازی میاد از این داده استفاده میکنه هر سمت سوی ما رو میتونه هدایت کنه، ولی اگه ما خودمون بیم این ابزار دستمون بگیریم، دانش داشته باشیم با این داده و این داده بینش پیدا کنیم، از این داده اطلاعات رو بتونیم بینش ایجاد کنیم، اون وقته که میتونیم سمت و سوی آینده رو مشخص کنیم، به کدوم سمت جهت بدیم، اثرگذاری رو این شکل هم تو پلتفرم‌های بازی، استریمرهای بازی، هم تو پلتفرم‌هایی که ژانرهای خانوادگی داره تولید می‌کنن و هم تو پلتفرم‌های تلویزیونی می‌تونیم اثرگذاری رو برای مخاطب خودمون داشته باشیم که الان مثلا رادیو جوان چه محتوایی پخش کنه استقبال بیشتری میشه، چه محتوایی بیشتر بازدید می‌خوره. اینه که میتونه اثرگذاری داشته باشه، اون وقت مخاطب بیشتری رو جذب کنه و طبیعتاً هم برای خودش بازاریابی بهتری خواهد داشت، هم در عرصه آینده میتونه رشد بیشتری داشته باشه.
کاملا درسته. حالا شما که امسال توی نمایشگاه بودید، گروه‌های مختلف رو دیدید، با فاندرها یا مؤسسان پلتفرم‌های مختلف دیدار داشتید، به نظرتون این علمه، این علم داده، این هوشه وجود داره بین اصحاب رسانه‌های دیداری و شنیداری کشور؟
نمیشه به صورت مطلق گفت نه.
بخواهم در چه وضعیتی هستیم، یعنی منظورم اینه
واقعیتش اگر از نیمه پر لیوان بخواییم ببینیم بله وجود داره، ولی اینکه اگه مدیران بالادستی از این داده ها استفاده میکنن این شرط اصلی کاره. یعنی شما یه بینشی رو به وجود بیاری ولی از اون کلان داده، از اون داده ها استفاده نشه، خیلی نقطه جای خالی لیوان هستش. ولی به هر حال باید این کار استارتش رو بخوره، اثرگذاریش برای چند تا مدیر دست اثبات بشه و این فرهنگ ایجاد بشه و سپس میتونه اثرگذاری داشته باشه روی محتوا، روی اینکه تهیه کننده استقبال کنه بگه آقا من برم دنبال این علم داده، برای این علم داده ارزش قائل بشم، بهایی پرداخت کنم تا بتونم بازار رو برای خودم به دست بیارم.
درست. به هر یک مزیت رقابتی حساب میشه دیگه. هر رسانه‌ای که بتونه اینگونه از داده‌ها به نفع خودش استفاده بکنه در این جنگ حساس بین رسانه‌ها چه در داخل کشور چه در خارج از کشور و در این رقابت تنگاتنگ رسانه‌های مختلف که خیلی هم بازارش داغه، قطعاً جلو میفته و میتونه توجه مخاطبان بیشتری رو جلب بکنه.
دقیقاً، داده میگم نفع جدیده. یعنی اگر سال 2013 این اون جمله بیان شد و روی تمام دنیا روی موضوع داده تمرکز کردن. اگر شما نگاه کنید شرکت گوگل نمیاد بیکار باشه و سرورش رو به رایگان در اختیار ما قرار بده، یا مایکروسافت، یا حتی فضای ابری در اختیار شما قرار میدن که اطلاعاتتون و عکساتون رو در اونجا نگه داشته باشید. اینا میان روی این داده پرش تصویر انجام میدن، روی مسیریابی شما متمرکز میشن، روی افرادی که در ارتباط هستید مشخص میکنن. اینا همه میشن داده های ارزشمندی که بینش ایجاد میکنن. روی این داده ها میتونن سرمایه گذاری کنن و این داده ها رو بفروشن، یک سیستم قوی رو ایجاد میکنن. یعنی حالا اگه کسی میخواد فلان موضوع استفاده کنه، پرش تصویر استفاده کنه، یه فرد 19 ساله رو نشون میدم ولی فرد 5 ساله میگه این تصویر مربوط به فرد اون 19 ساله است. چرا؟ چون روی داده رایگانی که خودمون بارگذاری کردیم توی فضای ابری گوگل اومده از این داده استفاده کرده، حالا میتونه وسعت بده، یه پرش تصویر عظیمی از داده ها داشته باشه، اکانت ها رو داره، شناسایی افراد داره، خیلی خیلی. ولی ما به ظاهر تمام خدماتی که گوگل داره میده رایگانه، ولی از پس پردش چی داره درآمد کسب میکنه؟ اون داده هایی که داره ما بهش میدیم. معادل همین شرکت تسلا میاد 25,000 تا خودرو ارائه میده در مقابل شرکت مثلا مثل جنرال موتورز که 2.5 میلیون خودرو ارائه میده. ارزش مادی شرکت تسلا که 25,000 خودرو ارائه میده 2.3 برابر اون شرکت 2.5 میلیون خودرویی میشه. خب این یعنی داده های شرکت خودران تسلا میاد جمع آوری میکنه داده های تصاویری که این داده ها رو بیاد ماشینی درست کنه به صورت تمام اتوماتیک رانندگی کنه و کاربرش راحت بشه. این میشه ارزش افزوده اون شرکت تسلا.
یعنی خیلی وقتا این داده ها همون اعلام نیازهایی هست که از سوی مخاطبان داره ارائه میشه.
دقیقاً.
نظرات مصرف کنندگانه اینا تبدیل میشه به یک سری در حقیقت الفبایی که اینا میان به کار میبندن واسه اینکه چیزی که ارائه میدن اونی باشه که مخاطب میخواد. درسته؟
دقیقاً. دقیقاً توصیفی که داشتید درسته. یعنی ناخواسته ما خودمون به کسی که داره رایگان به ما سرویس ارائه میده داریم داده میدیدیم، اون میاد تصمیم گیری میکنه برای آینده کاری.
درسته. خیلی متشکرم از شما. نکات بسیار مهمی رو بهش اشاره کردید که نه فقط توی حوزه رسانه های صوتی و تصویری بلکه در هر حوزه ای از تجارت اگر که کسی داره تولیدی رو ارائه میده باید به این داده ها توجه بکنه و این هوش تجاری رو در مجموعه خودش تقویت بکنه تا انشالله خروجی هم مورد توجه اون جامعه هدف قرار بگیره. سپاسگزارم آقای یوسفی عزیز.
خواهش میکنم.
سلامت باشی. خدا حافظتون باشه. خواهش میکنم.
خیلی لطفه.
خواهش میکنم. سپاسگزارم از شما دوستان عزیز شنوندگان محترم رادیو جوان که تا این لحظه روی موج اف ام ردیف 88 در کنار ما بودید و رصد رو رصد کردید و شنیدید. این ویژه برنامه متعلق به گروه دانش شبکه جوان هست و خیلی تخصصی داریم میپردازیم به نمایشگاه رستا که از 11 اسفند یعنی از دیروز تا 14 اسفند یعنی تا یک شنبه برقرار هست در سالن‌های 727 نمایشگاه بین‌المللی تهران و شما هم میتونید تشریف بیارید و از این نمایشگاه بازدید بکنید. سپاسگزارم از همراهی شما. روز و روزگارتون خوش و خرم و خدا نگهدار.
ساعت 15 اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.